سرعت یکی از محبوب ترین ورزش های دنیاست و از قدیم و از زمانی که یونانیان باستان به سرعت و گاه با یک دست زره کامل دور استادیوم ها می دویدند مرسوم بوده است و یونانیان بدون اینکه ذره‌ای خجالت بکشند اغلب تا سرحد خودنمایی و فخر فروشی به پیروزی هایشان می بالیدند. افتخار و بالیدن به پیروزی ها همچنان بخش اصلی ورزش جدی و متعهدانه است. این غرور و افتخار عجب و نخوت نیست. لذت از هستی است و می توان گفت در این ویژگی مسئولیت وجودی ما نمایان است. نیروی محرکی برای آن که پیش از پایان یافتن عمر و جوانی خودمان را با شور و حرارت بیشتری تعریف کنیم. آزادی و تهوع یک عصر بهاری معمولی است. آسمان آبی اما غیر قابل پیش بینی است. یک عالم گرد گل در فضا پراکنده است. من پایین یک تپه حومه‌ای معمولی ایستادم. کنار آپارتمان‌های آجر قرمز بازنشستگان که در باغچه‌هایشان یک عالم گل عطری کاشته شده. همسایگانم یا دارند تلویزیون تماشا می‌کنند یا در دفاتر کارشان هستند و یا شاید دارند از کافی شاپ کنار دفترشان قهوه‌ای می‌خرند تا در راه برگشت به خانه بنوشند. روز من تا به اینجا مثل بقیه روزها عادی بوده است. در همان حال که از ویرایش های این کتاب رونوشتی برمی داشتم، شبیه یکی از همان عکس های کلیشه‌ای شده بودم که کنار خبرهای مربوط به مشاغل نشستنی یا کم تحرک می چسبانند. پشت لپتاپم نشسته بودم و تایپ می کردم و با سنم هم بیشتر و بیشتر در صندلی میز تحریر رنگ رو رفتم فرو می رفت. یک بار احساس کردم، قسمت تحتانی کمرم با صندلی یکی شده. همان وحدت میمونی که مراقب کنندگان می ستایند و فیزیوتراپ ها به درستی از آن نهی می کنند. خلاصه مشغول همان کارهای عادی یک آدم متخصص 30 چند ساله بودم. قصد کردم کاری غیر عادی بکنم. دو سرعت به بالا و پایین تپه. علی‌رغم درد سینوس ها و قانون آشکار جاذبه زمین تا جایی که می توانم با سرعت بالا می روم و بعد به سمت دامنه تپه قدم رو پایین می آیم. بعد شلوار کشی پاره و شلوولم را بالا می کشم و چندین بار دیگر تکرار می کنم. 14 بار. صادقانه بگویم دو سرعت آدم را سر شوق می آورد. بعد از یک روز کار فکری حس آزادی با آدم می دهد. این حس که دارم تمام زورم را میزنم و حتی بیشتر از زورم انرژی میگذارم تا به قله تپه برسم. با هر جهشی که میکنم انرژی بالقوه‌ای بالفعل شده. نه اینکه فقط کالری بسوزانم، بلکه تمام بیقراری های صبحگاهی هم تبدیل به یک حرکت انان گسیخته و ساده شدند. کتی فریمن دونده استرالیایی مسابقات المپیک در کتاب زاده شدم تا بدوم این حالت را شاد و رها بودن توصیف کرده. فریمن جوان حتی بعد از 10 دور دو سرعت روی زمین پوشیده از خاکره باز هم انگار که تنها آدم روی زمین باشد احساس امنیت و قدرت می کرده. و این حالت فقط منحصر به دویدن نیست. قهرمان دوچرخ سواری کدل ایوانز در کتاب چند قدم تا پرواز نوشته دوچرخ سواری می کنم چون عاشق این کارم. آدم موقع دوچرخ سواری انگار دارد روی آب حرکت می کند. با جریان باد می رود. از جا کنده می شود. درست مثل پرواز کردن. اینجا هم همون حس رها شدن از دغدغه های پیش پا افتاده و فراتر رفتن از مسائل بی اهمیت هر روزه را می بینیم. در دوران بزرگسالی در بیشتر کارها احتیاط و مراقبت لازم است. باید حرف های من را سانسور کنیم، واکنش های تهاجمی من را کنترل کنیم، اما تپ نوردی من درست خلاف این را ایجاب می کند. خلوص خاصی دارد. تعهدی ساده و سرراست است که هیچ گونه احتیاط و ظرافت رفتاری نمی طلبد. منظورم این نیست که دویدن کار ساده است. اتفاقاً برعکس، تمرکزی جدی بر تکنیک هایی چون صدای پا، گام برداشتن، حفظ تعادل و ضرب‌آهنگ می طلبد. میخواهم بگویم که وقتی خودم را متعهد به دویدن کردم، احساس کردم که سادگی رهایی بخشی در خودم دارم. حس دویدن درست شبیه به حسم موقعی است که در شیب دوچرخه سواری میکنم یا وزنه میزنم. این من هستم. منی که دسته های چوبی صندلی و نگرانی هایم مانعم نمیشوند. اعتراف: تا همین چند سال پیش دیگر با حد اکثر توانم تند ندویده بودم. از اوایل دهه 1980، یعنی دوران کودکیم. هرچه تعداد دورهایی که بالا و پایین می روم بیشتر می شود، سرعتم کمتر می شود. باز هم خودم را مجبور می کنم تا جایی که امکان دارد تند بدوم. ولی هرچه می گذرد، کندتر و از نفس افتاده تر می شوم. دو سرعت تبدیل به دو معمولی و دو معمولی تبدیل به قدم رو شده است. در 15 دور بدنم کرخت می شود. چون وقتی پایم را روی زمین می گذارم، چیزی حس نمی کنم و قلبم ضرباهنگ تند طبل مانند گرفته است. آن احساس رهایی از میان رفته و پا روی زمین کشاندن و لجبازی از روی درماندگی و بعد سرگیجه همراه با تهوع مانده است. احساس آزادی نمی کنم. دلم می خواهد بالا بیاورم. ولی همین حالت تهوع خشکی که دارم هم بدون لذت نیست. لذتش وقتی شروع می شود که ورزش تمام شده و این لذت تا بعد از بیرون رفتن حالت تهوع و کوفتگی هم ادامه می یابد. این لذت شبیه همان رضایتی است که موقع دویدن روی تردمیل شیبدار حس می کنم. تند تند روی دوچرخه ثابت رکاب میزنم یا در حالت ایستاده وزنه کتلبل را بالا و پایین میبرم و عضلات چهار سر رانم به لرزه میافتند. مهمتر از آن این که لازم نیست حتما این تمرین ها را زیر آفتاب بهاری انجام دهید تا لذت بخش باشند. نویسنده و وزنه بردار غیر حرفه‌ای استرالیایی کلینت گریگن از هیجان غریزی و بدوی بدنسازی های عصرانه در گاراژ خانه‌اش می نویسد. او می گوید وقتی روی نیمکت وزن خابیده و وزن را بالا می برد، دچار شعف می شود. لذتی غریزی و بدوی است و با آن بخش متفکرانه وجودم که مجبورم بیشتر روز را با آن بگذرانم تفاوت فاحشی دارد. حالا که دارم صعود نفسگیرم به بالای تپه را توصیف می کنم، از این شعف لذت می برم. این همان احساس غرور است. خودشیفتگی. احساس غرور و مباهات دقیقاً چیست؟ برای اینکه این لذت را از پایه و اساس بشناسیم، باید گشتی در عقاید مسیحیت بزنیم. غرور تقریباً واژه چهار حرفی در مسیحیت غرب. در اول انجیل یوحنا آمده به این دنیای گناه‌آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. هر که به اینها دل ببندد در واقع نشان می‌دهد به خدا دلبستگی ندارد. زیرا وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک میل به داشتن و تصاحب هر آنچه به نظر جالب می‌آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست. بلکه از این دنیای گناه‌آلود است. این حکمت جنبه آن دنیایی دارد که در کل هر گونه لذت به ویژه لذت از خیشتن را نفی می کند. هرچه بیشتر از خودمان لذت ببریم، کمتر به پروردگار توجه کرده ایم. با لذت بردن از خودمان در واقع به جای خداوند خودمان را منبع زیبایی و شعف کرده ایم. به همین دلیل است که پدران کلیسا و خداشناسان غرور و مباهات را یکی از گناهان کبیره می دانستند. در انسان مغرور، عشقی که باید نثار خداوند می شد، نثار خود شخص شده است. کلیسا برای جلوگیری از این گناه، خشوع را به جای غرور پیشنهاد می کند. این که خودمان را تا حدی زشت ببینیم. اگر ما خراب و معیوب به دنیا بیاییم، نیاز به تعمیر داریم. به این ترتیب به جای آن که از شهوت چشم لذت ببریم، از لطف و کمک خداوند لذت خواهیم برد. اینطور که معلوم است یوحنای کاتب انجیل اصلا دو سرعت روی تپه را دوست نداشته است. گفته های فیلسوف اسکاتلندی دیوید هیوم منبع بهتری از حکمت در باب غرور است. پورتره‌های کشیده شده از او نشان می‌دهد هیوم دونده دو سرعت یا وزنه‌بردار نبود. اصلاً طرفدار پر و پا قرص هیچ ورزشی نبود. بیشتر شبیه آن شکمباره‌های بی‌تحرک است. ولی این متفکر بزرگ عصر خرد تعریف مفیدی از غرور ارائه کرده است که نشانی از نفرت مسیحی نسبت به رضایت جسمانی در آن نیست. تعریف او با لذت یونانیان باستان از کوشش‌های جسمانی که بعداً دوباره به آن می‌پردازیم تطبیق دارد. تعریف هیوم از غرور از آن تعریف سهل و ممتنع است. لذت از خیشتن. او در اثر برجستش رساله‌ای در باب سرشت بشر اشاره کرده است که غرور در واقع دو بخش دارد. دلیل لذت و موضوعی که لذت را به آن نسبت می‌دهیم. دلیل لذت مثلا می‌تواند پاهای ورزیده و عضلانی باشد یا قلبی که قوی و منظم می‌تپد. من از این چیزها لذت می‌برم چون حاکی از قدرت، سرعت و نشاطند. اینها نیز به نوبه خودشان لذتی بیشتر را وعده می‌دهند. لذت از امنیت در برابر تهدیدات، سلامت قلب و عروق، جذابیت بیشتر برای همسرم و امثال آن. به بیان دیگر ما می‌توانیم در وعده لذت نیز لذت بیاوریم و وصف العیش نصف العیش. بنابراین لذت تصادفی نیست، وابسته به چیزهایی است که برای ما ارزشمندند. ولی این لذت چطور تبدیل به غرور و مباهات به خودمان می شود؟ اینجا بود که هیوم ایده موضوع لذت را مطرح کرد. در مورد غرور موضوع خود من هستم. در واقع هیچ وقت نمی توانم این خود را ببینم یا لمس کنم. ولی تصوری از آن را دارم. و این تصور با تصورات دیگر مرتبط است. مثلا پاهای من، قلب من. پس لذت به شکل روانی دست به دست می شود و به من می رسد. از پاها و قلب به من. هیوم اشاره کرده که این لذت طبیعی است. ولی همه مردم از مجموع چیزهای ثابتی لذت نمی برند. لذت به ارزش وابسته است. هیوم می نویسد ما ارزش را از طریق سرشت، رسوم یا از روی هوس درک می کنیم. مثلا شاید قبول داشته باشیم که این پا عضلانی و ورزیده است، ولی به نظرمان زیبا نیاید. همه چیز بستگی به این دارد که دید ما با چه نظراتی پیوند خورده باشد. پاهای عضلانی هم می توانند هیکل مرا مردانه تر و جذاب تر جلوه دهند و هم زمخت و نتراشیده و نخراشیده و زشت. در مقایسه با ساقهای لاغر دوست کم تحرکم پاهای من مایه غرور هستند. اما در مقایسه با عضلات ورزیده و کشیده چهار سر ران دوستی وزن بردار مایه خجالت هستند. و ممکن است آنچه به نظر یک بیننده جذاب به نظر می رسد، اصلاً به کار یک ورزشکار نیاید. کارملیتا جتر، ورزشکار آمریکایی که در مسابقات المپیک هم شرکت کرده، بدنش را به خاطر قدرت و چابکی آن زیبا می بیند، نه از جهت ظرافت دخترانه آن. او به خبرنگار شبکه برنامه‌های ورزشی و تفریحی ESPN گفت، من به این مسابقات نیامدم که خوشگل به نظر برسم. آمدم که قدرت و نیروی تهاجمیم را به نمایش بگذارم. خلاصه این که هیچ قانون ساده و سرراستی برای لذت بردن وجود ندارد. به همین دلیل غرور را اغلب فضیلت به شمار می آوریم. چون نشان می دهد که برای چیزهای درستی ارزش قائلیم. چیزهای درست هم بسته به سن، جغرافیا و عصری که در آن زندگی می کنیم و همانطور که مثال جیتر نشان می دهد بسته به حرفه ما متغیرند. اما تمدن به این دلیل سر پا مانده که از بچگی به ما می آموزند نه تنها درباره مسائل مهم فکر کنیم، بلکه آنها را دوست داشته باشیم و خوشایند و اقناع کننده بدانیم. به بیان ساده، غرور همان لذت بردن از چیزی است که برای ما ارزشمند است. پرسش: برهنه مقابل آینه بیستید و در تصورتان خودتان را با کسی مقایسه کنید که اندامش به اندازه اندام شما تناسب ندارد. بعد خودتان را با یک ورزشکار حرفه‌ای مقایسه کنید. اگر لازم است از عکس این افراد استفاده کنید. آیا احساساتتان تغییر کرد؟ از چه لحاظ تغییر کرد؟ لذت یک من ورزیده تر. ولی سختی دادن به جسم چه ارزشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید برگردیم به عقاید یونانیان باستان که هیچ منع مذهبی در ستایش زیبایی و قدرت بدنی نمی دیدند. نه تنها منعی در کار نبود، بلکه به عضلات ورزیده و چست و چالاکیشان پوز هم می دادند. مباهات فضیلت بود، نه گناه. درست است که ما در فرهنگ آنها زندگی نمی کنیم، اما دست کم می توانیم از نگرش به ظاهر متکبرانهشان درس بگیریم. اخلاقیات آنها ارزش وجودی غرور و مباهات را آشکار می کند. در بازی‌های المپیک که هر 4 سال یک بار در المپیا برگزار می شد، مسابقات 5 گانه حیثیتی ترین رقابت بود. کسانی که در این مسابقات شرکت می کردند، در 5 رشته رقابت داشتند. پرش بلند، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، کشتی و دو سرعت دور استادیوم که مسافتی در حدود 200 متر بود. آن دو سرعت هم مثل دو سرعت 100 متر در زمان حال مشهورترین رقابت بود. و این دو سرعت تنها مسابقه دو نبود. یونانیان در مسابقه دو سرعت دودوری که مسافتی طولانی تر حدود 5 کیلومتر داشت و در مسابقه دیگری با زره کامل نظامی به نام هوپلیتودروموس نیز شرکت می کردند. آن زمان هم مثل امروز برندگان مسابقات دو در المپیک باستانی هیچ جایزه پولی دریافت نمی کردند. اما به برخی از آنها حقوق بازنشستگی یا خوراک رایگان تا آخر عمر تعلق می گرفت یا به افتخارشان رژه می رفتند، مجسمهشان را می ساختند و تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز از آنها می کردند. گزنوفون، فیلسوف قرن 6 پیش از میلاد، نسبت به این رسم اعتراض داشت. او می گفت این رسم به واقع خیلی نادرست است. در ضمن صحیح نیست که قدرت را بر حکمت متعالی ارجح بدانیم. آنچه از این رسوم برمی آید این است که یونانیان از این که تحسین کنند و تحسین شوند شرمنده نمی شدند. به ویژه وقتی پای ورزشی مثل دو در میان بود. هومر در ایلیاد شعر بلندی که در قرن 8 پیش از میلاد سروده آخیلس را به کرات تیز پا می نامد. دوست آخیلس پاتروکلوس سریع‌ترین دونده بود. در ایلیاد توصیفی پر آب و تاب از یک مسابقه دو نیز آمده که نشان می‌دهد رقابت جسمانی چقدر برای یونانی‌ها عادی بوده است. آخیلس پس از مرگ پاتروکلوس مسابقاتی برای بزرگداشت نام و خاطره او و تقویت روحیه مردمش برگزار کرد. در مسابقه‌ای که شبیه همون مسابقات 5 گانه بود، اودیسئوس با همرزمانش در جنگ یعنی آژاکس و آنتیلوخوس رقابت کرد. اودیسئوس که به سبب نیرنگ‌ها و دروغ‌هایش شهرت داشت، مورد عنایت آتنا، الهه نگهبان شهر آتن بود و از او سرعت مضاعف دریافت کرد. آتنا همچنین کاری کرد که آژاکس رقیب اصلی اودیسئوس سکندری بخورد و روی کوپه‌ای از تاپاله تازه گاو بیفتد. ولی اگر فکر می‌کنید که تماشاگران معترض این حقه ناجوان مردان شدند، در اشتباهید. هومر می‌نویسد تماشاگران از تماشای آژاکس که در مدفوع گاو می‌غلطید قهقهه می‌زدند. در آخر آخیلس جایزه را که جامی نقره‌ای بود به اودیسئوس داد تا بهترین دونده در کل یونان شناخته شود. این رفتارها هرچند زننده اما عبرت آموز است و منبع لذت را نشان می دهد. منبع لذت فقط پیروزی یا عدالت نیست، بلکه تقلای همواره بدن است. از نظر قهرمانان هومری مهم این بود که برتری جسمانیشان را نشان دهند. حتی اگر دوندگان مربی آسمانی داشتند که وسط بازی به کمکشان می آمد، باز هم مردم برندگان را تحسین می کردند. چرا؟ چون مایه لذت تماشاگران می شد. و خود برندگان هم غرورشان تقویت می شد. به گفته هیوم، بخشی از لذتی که از خودمان می بریم از همدلی با دیگران حاصل می شود. ما لذت آنها را هم در کنار لذت خودمان از پیروزی که نصیبمان شده حس می کنیم. این لذت هم به نوبه خود به تصور ما از شخصیتمان استحکام می بخشد و آن را شفافتر، پرنشادتر و محکمتر می سازد. شکی نیست که اودیسئوس لبخندی بی‌قلقش تحویل یونانیانی داد که او را برای پیروزی تشویق می کردند و رقیبش آژاکس را که از سر تا پایش مدفوع گاو می ریخت به باد استهزا گرفته بودند. رقابت می تواند این لذت را تکمیل کند، نه به این دلیل که رقیبی جلوی روی من بگذارد تا پشتش را به خاک بمالیم، بلکه چون فرصتی برای مقایسه در اختیارمان می گذارد. خودمان در مقابل دیگران. از این لحاظ ورزش گواه جسمانی تلاش شخصی دیگر است و ما را ترغیب می کند تا خودمان را به پای او برسانیم یا از او جلو بزنیم. هدف فقط این نیست که برنده شویم. هدف این هم هست که دنیا را تحت تأثیر مهری که نشانه وجود ماست قرار دهیم. هدف این است که با روحیه‌ای که دستاوردمان تقویتش کرده میدان را ترک کنیم. همان حسی که اودیسئوس در رقابت با آژاکس داشت. پس ورزش صرفاً راهی برای ورزیده کردن ماهیچه‌ها یا بهبود کارکرد قلب نیست. هرچند در نتیجه ورزش هر دو آرزو برآورده می شوند. بلکه اعتقاد ما به توانایی‌های خودمان را مستحکم‌تر می کند. خودی که با تلاش جسمانی مرتبط است. ما نمی توانیم خودمان را ببینیم، بلکه این من را در بطن خود تصور می کنیم. به قول هیوم، این من نوعی توهم است، اما می توانیم با مشاهده شواهد موقع گام برداشتن، رکاب زدن یا وزن برداشتن من و اینکه جسم فراتر از محدودیت‌هایش سخت می شود و کش می آید، با اطمینانی بیشتر وجود این من را استنتاج کنیم. به بیان ساده تر، غرور و مباهات همان لذتی است که از تصویر وجودی پررنگ‌تر و جدی‌تری به ما دست می دهد. از تصویر انسان سرزنده تری که زیباتر ترسیم شده است. تجهیزات یک سرباز. ولی منظورمان چه نوع منی است؟ داستان‌های ایلیاد و اودیسه فقط حاکی از یک پاسخ هستند. سرباز. یونانیان مردم تمدنی جنگجو بودند و دویدن آشکارا به این دلیل ارزش داشت که مبارزانی زبده‌تر برای جنگ پرورش می‌داد. رقبای مسابقات هوپلیتودراموس سپر به دست با کلاه خود و ساقپوش فلزی می دویدند، چون در میدان جنگ هم باید به همین سیاق می دویدند. افلاطون در رساله قوانین آرمان شهری را ترسیم کرده که شهروندانش با یک دست زره کامل برای دستیابی به جایزه با هم رقابت می کنند. او سرباز می‌خواست، نه ورزشکاران حرفه‌ای که برای اجرای نمایشی با شکوه تلاش کنند. او می‌نویسد بدن چالاک به معنی سرعت حرکت دست و پا از جمله ملزومات درجه اول سرباز است. چابکی به موقع تعقیب و گریز به کار می‌آید. بدیهی است که درباره وزن برداری، دو و میدانی، ژیمناستیک و باقی ورزش‌ها نیز می‌توان همین را گفت. ما را قوی تر می کنند، پس غرورمان اساساً سلحشورانه است. ولی من که سرباز نیستم، حتی پلیس یا از آن گردن کلفت های یک که بزن هم نیستم. بیشتر دونده های امروزی هم چنین مشغولیت هایی ندارند و در پارک های عمومی می دوند بدون اینکه خطر حمله جنگجویان پارسی تهدیدشان کند. کاتی فریمن دونده در یکی از حومه‌های آرام ملبورن زندگی می‌کند و سه بار در هفته مسافتی طولانی می‌دود. شرایطی که از زمین تا آسمان با شرایط جنگ پلوپونزی فرق دارد، یا کلینت گریگن وزنه‌بردار شاید هیکلش مثل پهلوانان اسطوره‌ای باشد، اما بیشتر روزش به تا کردن ملافه‌های کتانی و آماده کردن شام می‌گذرد. ساده بگویم آن غرور و مباهاتی که از آن حرف میزنم فقط بابت آن آرمان کلیشه‌ای هیکل تنومند جنگجویان یا زور بازوی گردن کلفت‌های خلافکار نیست. یونانیان ایده ای عمیق‌تر و همچنین دموکراتیک‌تر دارند. غرور می‌تواند نشانه شخصیتی مسئول باشد. پا به دو و دست به کار. در حماسه ایلیاد، سربازان صرفاً برای نبرد مسابقه دو سرعت ندادند. دلیل دیگر مسابقه این بود که یاد و خاطره پاتروکلوس را زنده نگه دارند. پاتروکلوس دونده‌ای مشهور بود و مسابقات دو یادآور فضائل اخلاقی و جسمانی او بود. یعنی تماشاگران وقتی فریاد می‌کشیدند زنده باد اودیسئوس پهلوان، پاتروکلوس را به یاد می‌آوردند. تشویق‌های آنها مدح جوانمردانه از دست رفتگان نبود، بلکه به زندگان نیز یادآوری می‌کرد که تا زنده اند و توان دارند از عضلات و ریه‌هایشان استفاده کنند و لذت ببرند. در حماسه اودیسئوس یا اولیس نوشته هومر هم با همین مفهوم مواجه می‌شویم. در حماسه اودیسئوس دیگر میانسال و فرسوده و عبوس شده است. او که کشتیش در فایاکیا به گل نشسته مورد استقبال و پذیرایی پادشاه آنجا واقع می شود. اما در خلوت از دلتنگی برای همسر و پسر و جزیرهش ایتاکا می گرید. آلکینوس پادشاه فایاکیا برای آنکه دل او را شاد کند دقیقا همون کاری را می کند که آخیلس پس از مرگ پاتروکلوس کرد، یعنی مسابقاتی برگزار می کند. شاهزاده لاودماس برای آنکه به اودیسئوس که حال شرکت کردن در مسابقه را ندارد گوشه کنایه‌ای بزند میگوید در زندگانی مرد را هیچ سرفرازی و نازشی فراتر از آن نیست که با دستان یا پاهای خیش به پیروزی و برد دست یابد. از جملهش اینطور برمی آید که رفیق به همین خیال باش که با نشستن و زانوی غم بغل گرفتن به جایی برسی. یک تکانی به خودت بده و تا وقتی هنوز عضلاتی در دست و پایت مانده لذتشان را ببر. اودیسئوس خشمگین پاسخش را داد، ولی بعد بلافاصله جذب مسابقه شد. او با همون پرتاب اول در مسابقه پرتاب دیسک برنده شد و بعد به جوانان دشنام داد و گفت
اینک ای مردان جوان، گرده هایتان را تا بدینجا درف کنید. خیلی زود گرده دیگر خواهم افکند که می انگارم به همین دوری خواهد بود یا حتی دورتر. اکنون در دیگر بازی ها اگر دل و جاه جویی کسی را بدان می انگیزد که با من هم آوردی جوید، بیاید و بیازماید. زیرا شمایان مرا نیک براشفته اید و به خشم آورده اید. در مشت زنی، در کشتی، در تکادو، از هماوردی با هیچ یک در نخواهم زد.
به این ترکیب غرور شدید و اعتماد به نفس بازیافته دقت کنید. اودیسئوس هم مانند تمامی قهرمانان یونانی به تن و بدن عضلانی و سرعتش می نازد. جوانان او را به رقابت ترغیب می کنند. شرکت در مسابقات مؤثر می افتد. او دست از اشک تلخ ریختن بر می دارد و بار دیگر با سرفرازی قدم بر می دارد. به گفته هیوم اینکه اودیسئوس بار دیگر از جسمش لذت میبرد باعث میشود که نظر بهتری نسبت به خودش پیدا کند. دلیلش هم این است که ارتباط بین نظرات و عواطف ارتباطی دو جانبه است. شادی میتواند مسئولیتی مبنی بر صیانت نفس با خودش همراه آورد. این بدن من است، زندگی من است و من تسلیم پیری یا تلخ جانی نمیشوم. غرور اودیسئوس در کلام پیندار، شاعر یونانی قرن پنجم پیش از میلاد، تنین یافته است. پیندار که با مسابقات دو یا غرور ورزشی کاملا آشنا بود، از برندگان مسابقات پول می گرفت تا شعری به مناسبت پیروزیشان بسراید. او در سال 498 پیش از میلاد ترانه‌ای برای هیپوکلئاس، برنده دو سرعت 200 متر در مسابقات پوتیا سرود. امید است که تحسین من بر خدایان گران نیاید، ولی وقتی شجاعت و قدرت بزرگترین پاداش را بابت زور بازو و پا نصیب مردی کرده است، باید او را سعادتمند و شایسته مدح و ثنا دانست. تأکید بر میرایی مسئولیت انسانی ما را پررنگ می کند، چون از نظر یونانیان خدایان می توانستند تا ابد و دهر از ارضاء امیال و بازی لذت ببرند. خدایان بیمار یا سال خورده نمی شوند، ولی ما انسانها عمری کوتاه و دوران شکوفایی جسمانی به مراتب کوتاه تری داریم. پیندار برای هیپوکلاس دونده نوشت: اگر مردی به آرزویش رسید، بگذارید به آن بچسبد و آن را برای رسیدن به چیزی بسیار دورتر رها نکند. کسی چه می داند تا سال دیگر چه کسی زنده است و چه کسی مرده؟ پیندار می گوید از پیروزیت لذت ببر، چون عمر کوتاه و زندگی بیرحم است. او به رقبا هشدار می دهد که دچار تکبر نشوند، چرا که این تکبر در واقع همان تجاوز از قوانین مقدس انسانها و خدایان است. او حرص و سنگدلی را لعن می کند. ولی از نظر پیندار، غرور جسمانی نه تنها لذت بخش است، بلکه فضیلت هم محسوب می شود. این لذت حق ماست، چون ماحصل کار و فعالیت است، نه انفعال. لذت از تلاش سرسختانه است که جسم بی ثبات را ارزشمند ساخته است. پرسش: پیش از شروع ورزش، بی ثباتی و کوتاهی عمر را به خودتان یادآوری کنید. آیا این یادآوری روی عملکرد شما تأثیری دارد؟ حالا چه دیدی به ورزش دارید؟ صخره باش. این پیام یونانیان ساده اما عمیق است. از مرزهای تمدن آنها درگذشته و به ما رسیده است. همانطور که هیوم با دقتی فوق‌العاده استدلال کرده، هیچ زندگی شادی پس از مرگ وجود ندارد. هیچ برنامه مفرحی برای رستگاری ارواح جاودان ریخته نشده. ما جسم هستیم، رنج می‌کشیم و می‌میریم. همه ما بدون استثنا. از این لحاظ دیدگاه پیشامسیحی به شکل عجیبی مدرن است، ولی همین حقیقت تلخ میتواند منبع شادی و لذت ما نیز باشد. دقیقاً به این دلیل که تلاش شدید عزلانی به قدری زودگذر و ناپایدار است که میتوان آن را خوشی محسوب کرد. آخیلس معروف وقتی اودیسئوس را در دنیای مردگان ملاقات کرد، به او گفت که ترجیح می‌دهد زنده باشد و برای مرد مسکینی غلامی کند تا اینکه در سرزمین مردگان شاه شاهان باشد. چون زندگی هر چقدر هم کوتاه و با مذلت، باز هم فرصتی برای تلاش کردن است. پس غرور در ورزش فقط به این معنی نیست که تصوری با ابهت‌تر از خودمان، از آن منی که تصور می‌کنیم هستیم، پیدا می‌کنیم. به معنی ارزش این دستاورد هم هست. با اینکه ما انسان‌ها عمر و توانی محدود داریم، همچنان سعی می‌کنیم با تلاش جسمانی خودمان را بهتر کنیم. با وجود همه شیوه‌های ممکن برای عاطل و باطل نشستن و توجیه کردن آن، ما خودمان را وقف زحمتی ناخوشایند کرده ایم. به همین دلیل است که به سروده پیندار و گفته هیوم، غرور هم نوعی فضیلت است. در بالیدن به دو سرعت، وزن برداری یا رکاب زدن، ما به راستی بابت تلاش متعهدانه، بابت تمایل به تحرک در سخت‌ترین و سریع‌ترین حالت ممکن به جای نشستن و تماشای تلاش دیگران در تلویزیون به خودمان آفرین می‌گوییم. خلاصه اینکه داریم می‌کوشیم و عرق می‌ریزیم، حالا اینکه اصلاً اجباری در این کار نداریم. این کوشش‌ها نه فقط آمادگی جسمانی، بلکه مسئولیت پذیری بالایی می‌طلبند. اینکه بپذیریم ممکن است همین فردا بیفتیم و بمیریم و هرگز به منتهای توانایی‌هایمان دست نیافته باشیم. منظورم دم را دریاب و شعارهای مثبت‌اندیشانه دیگر نیست، بلکه بیشتر می‌خواهم بگویم که باید خودمان را دقیق‌تر بشناسیم. ما موجوداتی متزلزل و ضعیف هستیم با اندک مایه قوا و توانایی. نمی توانیم منتظر باشیم تا پروردگار یا خدایان روحمان را به ما بازگردانند. من چیزی است که خودمان باید دائما و اغلب آگاهانه خلق کنیم. از این لحاظ ورزش کردن یاداوری بار هستی است که وقتی بلندش می کنیم ما را سرشار از لذت می کند. آلبر کامو که عشق وافرش به فوتبال زبان زده هم است، گفته سیزیف که باید آن سنگ بزرگ را تا ابد به بالای تپه می برد خوشبخت بود. آن بار سنگ او بود، یعنی وظیفه و رسالت او بود و نه هیچ کس دیگر. غروری که از ورزش کردن نشأت می گیرد، چون این خوشبختی دیریابی را به ما ارزانه می دارد. با این تفاوت که اینجا ما آن سنگیم.